بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 569 هستیم. در این جلسه به لغوه الهی سوره معارج رو مورد بررسی قرار میدیم. در محضر این سوره مبارک خواهیم بود. بخشی از آیات این سوره در صفحه 568 هست، برخی هم در صفحه 570، ولی به گونه ای هست که ما به نظر میرسه بهتر هست که همه آیات این سوره رو در یک جلسه بحث بکنیم. این سوره هم سوره مکی هست، هرچند که برخی از دیدگاه ها حداقل بعضی از آیات این سوره رو مدنی میدانه، اما سیاق و فرم بحث و نوع آیات به گونه ای هست که با دیدگاه مکی بودن بیشتر انطباق داره. محور بحث محور قیامت هست، همچون سوره حاق، و انسان ها همچون سوره حاق به دو گروه تقسیم میشن. اون گروهی که اهل ایمان و تقوا و نماز هستند، در این سوره مسلین جزء مؤمنان حقیقی شمارده شده اند، البته مسلینی که نمازشان در مرحله عمل هم تجلی میکنه و باعث میشه که تبدیل بشن به انسان تراز و مؤمن تراز. در واقع ویژگی های یک انسان کامل و مراحل سیر و سلوک یک فرد و یک جامعه میتونیم بگیم در این سوره بیان شده، از مرحله فردسازی، خانواده سازی، جامعه سازی تا مراحل بالاتر که حوزه دولت سازی و تمدن سازی باشه، معطوف به آخرت. و روبروی اینها کسانی هستند که خودشون رو مقید به دین نمیدانن و اهل حرص هستن، در برابر ناملایمات پایداری لازم رو ندارن، ولی بدون عمل لازم به هر حال خودشون رو حتی مستحق بهشت هم میدانن. یعنی اگر بحث بهشت هم بشه، اینها میگن اگه بهشتی هم باشه ما بهشتی خواهیم شد، نه شما مؤمنان. اما در کل ویژگی اینها اینه که قیامت رو انکار میکنن، عذاب رو انکار میکنن و به تمسخر به رسول الله صلی الله علیه و آله میگن که کو، اگه عذابی هست بگو بر ما نازل بشود. اینها در واقع اعتقادی به عذاب ندارند و این روح حاکم بر این سوره هست. نهایتاً راهبردی که خدای متعال در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله قرار میده این هست که مشرکانی که امیدی به هدایتشون نیست رو رها بکن، ما روز قیامت به حساب اینها رسیدگی خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جمیلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه و من فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انها لذا نزاعتا للشبا تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا. این فصل اول این سوره هست، یعنی آیه 1 تا 18 فصل اوله، و از آیه 19 تا پایان سوره هم فصل دوم هست. در واقع این سوره میتونیم بگیم که دو تا فصل داره، منتها دو تا فصلی که خب به هم مرتبط هستند. در بخش اول از منکران عذاب و قیامت سخن گفته شده که با تمسخر از پیامبر میخواهند که اگر عذابی به واقع هست این رو بر ما بگو فرود بیاید. اما در ادامه خدای متعال میفرماید اینها وقتی روز قیامت میشه و مواجه میشن با عذاب اون روز، حاضرند که تمام کسان خودشون رو، فرزندانشون رو، همسرشون رو، برادرشون رو، خانوادهشون رو، اهل و عیال و قبیله خودشون رو و حتی همه اون چی رو که در زمین هستند بدهند تا اینها نجات پیدا کنند. خب یعنی اینقدر عذاب روز قیامت سخته که این انسانی که اینجا عذاب رو تمسخر میکرد در دنیا، اونجا حاضر از همه عزیزان خودش و بلکه از همه اهل زمین بگذره. اونها رو میگه کاش میتونستم فدیه بدم برای اینکه عذاب نشوم، اما بهش خطاب میشه که کلا، نه، دیگه وقت این حرف ها نیست، وقت این حرف ها نیست. باید فکر اینجا رو از همون دنیا میکردی. قیامت دیگه دار عمل نیست، دنیا دار عمل بود. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم تدبر در سوره معارج را به نام خدای رحمان رحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذی المعارج. خب این رو با توجه به اینکه چگونه بخونیم به شکل‌های مختلف میتونیم معنا بکنیم، اما مفهوم در همه موارد یکیه. سأل سائل بعذاب که معلومه، یک پرسشگری درباره عذاب پرسش کرد. این در صورتی که ما سوال رو به هم معنای پرسیدن بگیریم. اما سوال به معنای طلب هم هست. سائل یعنی کسی که گدایی میکنه، طلب میکنه چیزی رو. سأل سائلون بعذابن یعنی یک درخواست کننده ای از تو درخواست عذاب کرد. آمد پیش پیامبر گفت این عذابی که میگه کو، بگو این عذاب بر ما نازل بشه. پس یک طلب کننده ای طلب عذاب کرد. خب به عذاب اینجوری اگه معنا کنیم روشن‌تر میشه. سأل سائلون به عذاب للکافرین، اون عذابی که خدای متعال برای کافرین وعده داده، طلب اون عذاب رو کرد. خب این واقعا اینجا چیه؟ واقعاً در واقع افسوده خدای متعال هست در پاسخ به درخواست عذاب از سوی مشرکان برای خودشان. یعنی اینجور ما باید معنا بکنیم، درخواست کنندهی درخواست عذابی را کرد که برای کافرین وعده داده شده بود. واقعاً این عذاب حتماً واقع می شود. لیس له دافعون، هیچ کس نمیتواند از وقوع این عذاب جلوگیری بکنه. پس یه بخش از این مطلب مربوط میشه به اون کسی که تقاضای عذاب کرده بود، که این هم البته در تاریخ در صدر اسلام مکرر اتفاق افتاده، هم در مکه اتفاق افتاده هم در مدینه. لذا بعضی از شأن نزول ها رو ما میتونیم بگیم از مصادیق هست، یعنی شأن نزول به عنوان یکی از مصادیق یا چندین مصداق برای این در واقع بیان شده. و اون چم که برای بعد از ماجرای قدیر گفته میشه اون هم میتونه یکی از مصادیق باشه. امروز هم ممکنه مصادیقی اتفاق بیفته، یعنی وقتی که یک مبلغ قرآنی برای مردم از عذاب سخن میگوید، ممکنه یک کسی بیاد بگه که کو عذاب، از خدا بخواه که اگه همچین عذابی هست بر من نازل بشود. بخشی هم فرمایش خدای متعال هست که این عذابی که این داره تقاضا میکنه حتما واقع خواهد شد و هیچ کس نمیتونه جلوش رو بگیره. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، یک درخواست کنندهی عذابی رو درخواست کرد که برای کافرین وقوعش حتمی است. لیس له دافع، هیچ کس نمیتواند در مقابل اون عذاب بیستد و مانع وقوع اون عذاب برای کفار بشود. خب من الله ذی المعارج یعنی چی؟ این هم باز بستگی داره ما با کدوم جمله ربطش بدیم. یعنی یه دفعه ممکنه بگیم سأل سائل بعذاب من الله ذی المعارج، درخواست کنندهی درخواست عذابی رو کرد که برای کافران از ناحیه خدای دارای درجات بلند وعده داده شده است. خب یه بار اینجوریه، یه بار هم نه، این رو طبق همین روالی که داره معنا کنی. درخواست کنندهی طلب عذابی را کرد که برای کافرین وقوعش قطعی است و هیچ مانعی برای او از ناحیه خدای دارای درجات بلند نیست. یعنی لیس له دافع من الله ذی المعارج، برای این عذابی که این شخص تقاضا کرده هیچ مانعی از جانب خدای دارای درجات بلند نیست. خب چرا به خدا ذی المعارج میگن؟ معارج جمعه دیگه. چرا به خدا میگن ذی المعارج؟ به خاطر اینکه تعرج الملائکه و الروح الی، چون که بالا میروند فرشتگان و روح به سوی او در روزی که مقدار اون روز 50,000 سال است. اون روز کدوم روزه؟ روز قیامت. حالا این آیه هم محل گفتگوهای زیادی شده، اینکه این روح اینجا چیست. اگر مقصود جبرائیل امین باشد، خب جبرائیل خودش هم از فرشتگان هست، ولی به خاطر موقعیت ویژه‌ای که داره ازش جدا یاد شده. اما بعضی ها هم گفتن که مقصود از این روح، روح انسان هاست، چون در روز قیامت به هر حال با وقوع قیامت روح انسان ها هم به سوی خداوند حرکت می کند. این که 50,000 سال چیه؟ یعنی اگر قیام، بعضی اینجور گفتن، اگر قیامت می خواست با این ساعت و مقیاس های دنیوی سنجیده بشه 50,000 سال می شد. اما حساب عالم آخرت از عالم دنیا جداست. خب راهبرد چیه؟ پس الان مشکلی که اینجا وجود داره چیه که خدا بهش اشاره کرده؟ مشکل و مسئله اینه که یه عده از مشرکان هستن که اینها گوششون به انذار رسول مکرم اسلام بدهکار نیست، نمیخواهند بپذیرن که عذابی در کار هست، قیامتی در کار هست، و چون میگن عذابی نیست نمیخوان خودشون رو کنترل کنن. البته چنان که در ادامه میخوانیم، بعضی از اینها فقط عذاب رو انکار میکردن اما قیامت رو قبول داشتن و معتقد بودن که قیامت اونجا بهشت رایگانه، ما بدون عمل مستقیم میریم بهشت. خب در حالی که چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله از سوی خداوند بیان میکرد این بود که قیامت قطعی است، عذاب قطعی است برای کسی که جزء مؤمنان و متقین و دارای عمل صالح نباشه. بنابراین ما باید بیایم خودمون رو کنترل بکنیم، غرایزمون رو کنترل کنیم، در چارچوب و حدود الهی حرکت بکنیم. راهبردی که خدای متعال جلوی پای پیغمبر میگذاره راهبرد صبر و مقاومت هست. فصبر صبرن جمیلا، ای پیامبر، تو در برابر چنین متقاضیانی، این که آمده عذاب رو تمسخر میکنه، به تو میگه اگه عذابی هست همین الان بر من بگو نازل بشه، در برابر اینها صبر پیشه کن، صبری زیبا، مقاومت بکن، مقاومتی زیبا با اشتیاق. انهم یرونه بعیدا، آنان یعنی این مشرکان اعتقاد دارن که قیامت امر دور از دسترسی است. یرونه میبینند آن را دور از دسترس، یعنی اعتقاد دارند که این یه امر دور از دسترسه. و نراه و غریبا، این در حالی که ما اون را نزدیک میبینیم، همچین دور نیست. روز قیامت چه روزی است؟ حالا اینجا اشاره شده به سیمای این قیامتی که مشرکان او را دور میبینند و خدای متعال میفرماید که ما او را نزدیک میبینیم. یوم تکون السماء کالمهل، روزی است که آسمان همچون فلز گداخته می شود. این نظاماتی که داره به هم می خوره. شما می بینید که آسمان همچون فلز گداخته شده. و تکون الجبال کالعهن، کوها را می بینید که مثل پشم رنگین ریسیده شده شده. ولا یسأل حمیمون حمیما، روز قیامت روزیه که هیچ دوستی در فکر دوست خودش نیست، احوال پرس دوست خودش نیست. حمیم به دوست خیلی صمیمی گفته میشه، یعنی اینقدر افراد گرفتار امور خودشون هستند که هیچ دوست صمیمی به دوست صمیمی خودش نمیگه که تو گرفتاری چیه که من حل بکنم، چون گرفتار مسائل خودشه. یبسرونه هم، البته یعنی دوستان به یکدیگر نشان داده میشوند. اینجوری نیست که بگیم نمیبینن، نه، چرا؟ دوستان به یکدیگر نشان داده میشوند، همدیگر رو میبینن، اما اینقدر وضع خودشون خرابه این افراد که اصلا به فکر مشکل دیگران نیستند. همینقدر بگم که خدای متعال میفرماید، همینقدر بهتون بگیم که یود المجرم، آدم مجرم و گناهکار دوست دارد که فدیه بدهد برای رهایی از عذاب در آن روز به بنیه، فرزندانش را. یه خدای فرزندانم و همه رو میدم به جای عذابی که قرار بود من رو بکنی. من رو عذاب نکن، فرزندانم رو به جاش ببر، هر کاری میخوایی بکنی بکن. و صاحبتی، حتی همسرش رو حاضر فدیه بده، و اخیه برادرش رو، و فصیلت هلتی توبی، قوم و قبیله ای رو که در دنیا پناه میدادن به این، به هر مشکلی که برمیخورد قوم و قبیله از این حمایت میکردن، قوم و قبیلهش هم حاضر فدیه بده. و من فی الارض جمیعا، بلکه کار به اینجا میرسه که حاضر همه کسانی رو که در زمین هستن یک جا بده، ثم ینجی، تا خودش نجات پیدا بکنه. بهش گفته میشه کلا، ابدا از این خبرها نیست، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. هر کسی مسئول اعمال خودشه. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هر کسی پروندش مال خودشه، کارنامه عملش مال خودشه. هیچ کس و هیچ چیز رو شما نمیدونید، نمیتونید فدیه بدید به جاش گناهان خودتون رو از بین ببرید، همچین اتفاقی نمیفته. هر کسی خودش مستقلن پروندهش رسیدگی میشه. البته ما پرونده های فردی داریم، پرونده های اجتماعی هم داریم، یعنی جامعه هم یه پرونده داره، خود فرد هم یه پرونده داره، چون ما یه رفتارهای فردی داریم، یه رفتارهایی هم داریم که در اجتماع اثر میگذاره. بهش گفته میشه کلا، نه، نه خیر، نه، چون این چیزی مقدور نیست. انها لذا، اون آتش داره زبانه میکشه، نزاعتا للشوا، این آتش آتشیه که پوست آدم ها رو میکنه. شوا هم به پوست سر گفته میشه، هم به مطلق پوست بدن. نزاعتا هم که یعنی این میکنه پوست سر افراد رو. خب چه کسانی وارد این جهنم میشن؟ تدعو، میخواند جهنم، یا میخوانند عوامل جهنم، هر دو شکل هم گفته شده. کسانی رو که یک، ادبره، دو، تولا، سه، جمعه، چهار، اوها، آدم هایی که این ویژگی ها رو دارن به سمت جهنم فراخوانده میشوند. جهنمیان چهار گروه هن. گروه اول کسی که ادبره، پشت کرده بود به حقیقت، پشت کرده بود به توحید، پشت کرده بود به پیغمبر. و تولا، کسی که نه تنها در ظاهر پشت کرده بود، بلکه در باطن هم پشت کرده بود. ولایت خودش رو خودش به دست گرفته بود، از ولایت الهی اعراض کرده بود، از ولایت الهی اعراض کرده بود، سرپرستی خودش رو داده بود به دست شهوتش، داده بود به دست قوه غضبیه‌اش، داده بود به دست حرصش. حالا میخونیم در ادامه. حاضر نبود خودش رو کنترل کنه. و جمع، کسی که هی مال دنیا جمع کرده، جمع کرده مال دنیا رو، ثروت رو جمع کرده، فاوها، اینا رو رو هم گذاشته، پس انداز کرده، ذخیره کرده، حاضر نشده از اینها در راه خدا انفاق بکنه، به محرومان هم چیزی بده. اینا میشن جهنمی. پس آدمی که از ولایت خدا اعراض کرده، به رهبران الهی پشت کرده، به قرآن کریم پشت کرده، خودش تدبیر امور خودش رو به دست گرفته، غرایز خودش رو بر خودش حاکم کرده، به جمع ثروت و مال و منال دنیا اقدام کرده و اینها رو هم رو هم گذاشته، پس انداز کرده، هیچی به فقرا نداده. این بخش اول سوره. اما بخش دوم، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الذين هم بشهاداتهم قائمون الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. خب چرا این آدم ها اینطوری هن که در دنیا که انذار پیامبر رو گوش نمیدن، به تمسخر میگیرن، میگن عذاب کجا بوده؟ اگه عذاب هست همین الان بر ما نازل کن. وقتی که روز قیامت با عذاب مواجه میشن، حاضرن همه کس و کار خودشون رو بدن، بلکه همه جمعیت روی کره زمین رو بدن به عنوان فدیه تا عذاب نشن. چرا انسان اینجوریه؟ چون انسان بر حسب طبیعت حلو آفریده شده، جزوع آفریده شده، منوع آفریده شده. انبیا آمده اند تا به انسان کمک بکنند که این حرص خودش رو متعالی کنه، جهت بده. ببینید حرص دو سمت و سو داره. انسان حریصه، یعنی چی؟ یعنی کمال طلبه، یعنی اون چیزی رو که فکر میکنه که کماله میخوادش، اون چیزی رو که فکر میکنه خوبه میخوادش. فقط مشکلش اینه که اگه به حرف انبیا گوش نکنه، اگه به حرف وحی گوش نده، اگه به حرف خدا گوش نده، ممکنه که کمال غیر واقعی رو به جای کمال واقعی بگیره. ممکنه فکر کنه که ثروت و قدرت و شهوت و شهرت و اینها کمال واقعیه، از آخرت غافل بشه، از آخرت غافل بشه، یعنی بیاد غرایز رو اصل قرار بده. اگه غریزه رو اصل قرار داد، خب بله، به اندک شری بیتابی میکنه، به اندک خیری که رسید مانع میشه که این خیر به دیگران برسه. اگه به ثروتی رسید، از این ثروت به دیگران نمیده. چرا؟ چون فکر میکنه که کمال همینه دیگه، که حسابش پر پول باشه، انباشت کنه اینها رو و به دیگران نده. اما اگر تربیت انبیا رو قبول کرد، رابطه‌شو با خدا درست کرد، جزء مسلین شد، این انسان اون حرص رو جهت داده، جهت الهی داده، یعنی این به دنبال قرب و لقاء الهی میفته. آدمی که به دنبال قرب و لقای الهی افتاد آخرت رو اصل قرار میده، نه دنیا رو. دنیا رو مقدمه آخرت قرار میده. کسی که دنیا رو مقدمه به مزرعه آخرت قرار داد، در نمازش مراقبت میکنه که پیوسته اهل نماز باشه، مراقبه که از اموال خودش یه بخشی رو به فقرا و محرومین بدهد، از قیامت غافل نیست، قیامت رو باور داره، پیوسته بیاد عذاب پروردگاره، نگران عذابه که نکنه من جهنمی بشم، مراقب قوه شهوت خودش هست، به حریم خانواده وفاداره، به همسر خودش اکتفا میکنه، دست به تجاوز به ناموس دیگران نمیزنه، اهل امانتداری و رعایت عهد و پیمان هست، اهل شهادت حقه، شهادت ناحق نمیده و مراقبه که نمازش ضایع نشه. این نمازی رو که برپا داشت مراقبه که آثار نماز در زندگیش حفظ بشه. یه چنین آدمهایی در آخرت وارد بهشت میشن، جای اینها بهشته. ملاحظه بفرمایید، ان الانسان خلق هلوعا. چرا اینها در دنیا عذاب رو مسخره میکنن، در قیامت حاضرن همه هست و نیستشون رو بدن، همه اقوام و بستگان و بچه و زن و برادر و همه رو بدن، بلکه همه اهل زمین رو بدن که عذاب نشن؟ دلیلش اینه که انسان به لحاظ طبیعی هلو آفریده شده. هلو یعنی حریص، یعنی آزمند، یعنی البته این دو جور تفسیر شده، بعضی ها این حرص رو فقط منفی گرفتن، بعضی از مفسرین فرمودن نه، هلو یعنی این که اون چیزی رو که فکر میکنه کمال هست میخواد، منتها اگر در تربیت انبیا وارد شد اون میشه کمال واقعی، اگر تربیت انبیا رو قبول نکرد اونها میشه کمالهای جعلی. در تعبیر امام خمینی در شرح جنود عقل و جل، انسان فطرتش ممکنه مخموره بشه، ممکنه محجوبه بشه. محجوبه اگر بشه همین دنیاگرا میشه، مخموره اگه بشه اون کسیه که تربیت انبیا رو قبول میکنه، عقل رو بر خودش حاکم میکنه به جای شهوات. خب در وجود ما هم عقل هست هم غرایز هست، اگر عقل رئیس شد حرص راهنمایی میکنه ما رو به سمت کمالات حقیقی، میشیم خداگرا، خدا باور. ولی اگر شهوت و غضب و شیطنت حاکم شد، نه، اونجا حرص همون حرص دنیوی میشه، ما میفتیم دنبال امور دنیوی. انسان هلو آفریده شده، حریص آفریده شده، کمال طلب آفریده شده. اذا مسه الشر رو جزوعا، برای همینه که وقتی بدی بهش برسه بیتابی میکنه، جزا و فزع میکنه. چرا؟ چون کمال طلبه. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که مال دنیا بهش برسه، خیر بهش برسه، منوعا، اهل منع میشه، اهل بخل میشه، به صورت غریزی اگه بخواد زندگی کنه اهل بخل میشه، به صورت غریزی اگه بخواد زندگی کنه اهل جزوع میشه. در برابر شر طاقت مقاومت نداره، در برابر خیر هم بخیله، طاقت بخشش نداره. الا المصلین، مگر نمازگزاران، یعنی مگر این که این انسان حلو بیاد و حرص خودش رو، جزوع و منوع بودن خودش رو با نماز مدیریت بکنه و کنترل کنه، عقل رو بر قوای خودش حاکم بکنه، دستش رو بذاره تو دست پیامبر، دستش رو بذاره تو دست خدا، این قرائز رو کنترل کنه با قوه عقله خودش، عقل رو بر خودش حاکم بکنه، اهل ایمان بشه. نماز باعث میشه انسان اهل ایمان بشه، اهل عمل صالح بشه. اون هم نه اینکه فقط نماز بخواند، نه، باید این نماز در زندگی او متجلی شود. حالا اینجا یه اوصافی رو برای نمازگزاران واقعی بیان میکنه. یک، الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که آنان که هم خود آنان بر نمازشان دائم مداومت دارن. یعنی یه روز نماز بخونه نه، یک ماه نماز بخونه نه، این مرتب مداومت میکنه بر نماز خواندن، پیوسته رابطه خودش رو با خدا زنده نگه میداره، هر روزش با خدا مرتبطه، هر شبش با خدا مرتبطه، ارتباط خودش رو با خدا درست میکنه، غافل نیست، ذاکره. دو، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، رابطهش رو با خلق خدا هم درست میکنه. یک نمازگزار واقعی ویژگی دومش اینه، کسیه که در اموال خودش یه حق مشخصی رو، معلومی رو، معینی رو برای سائلان و محرومان در نظر میگیره. این سوره با فرض این که در مکه نازل شده باشه، این بحث در واقع مربوط به زکات و اینها نیست، مربوط به انفاقه، مطلق انفاق. یعنی این یه فرض کن حقوقی میگیره، یک درآمدی داره، یک تجارتی داره، یک کارخونه ای داره، میگه یه درصدش، دو درصدش، پنج درصدش، ده درصدش، بیست درصدش، هر چقدر خواست، 50% این کنار برای فقرا، برای محرومان. فرق سائل و محروم همینه، سائل نیازمنده، میاد طلب هم میکنه، میاد کمک میخواد از شما، ولی محروم نه، ممکنه نیاد، چیزی هم نگه. به تعبیر فارسی میگیم که صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه داره. در جای دیگری خوندیم قبلا که میفرمود یحسبهم الاغنیا من التعفف، اینقدر دست گدایی دراز نمی کنن به سوی دیگران که شما اونها رو اغنیا میپندارید، فکر میکنید طرف اصلا نیازی نداره، در حالی که آدم نیازمندیه. سوم، والذین یصدقون بیوم الدین، نمازگزاران واقعی کسانی هستند که به روز قیامت باور دارند، قیامت رو باور دارند، بهشت و جهنم رو باور دارند، برای همینه که اهل مسئولیت اجتماعی هستند، برای همینه که رابطه خودشون رو با خدا و خلق خدا درست تنظیم میکنن. چهارم، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، مسلینی که از عذاب پروردگارشان بیم دارن، هراس دارن. درسته که اعمال دینی خودشون رو انجام میدن، نماز خونن، عبادت هاشون رو انجام میدن، اما باز هم نگرانن. ان عذاب ربهم غیر مأمون، اینها عذاب پروردگار خودشون غیر مأمون هستن، خودشون رو ایمن نمیدانن، میگن از کجا معلوم که این اعمال ما قبول بشه، نکنه از روی ریا بوده باشه، نکنه از روی بی‌دقتی بوده باشه، نکنه در حدی نباشه که مورد قبول خدای متعال قرار بگیره. ازا مؤمن به هر حدی که برسه، حالا بعدا انشاءالله میخونیم تو سوره انسان که اونجا سوره انسان خب راجع به اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده، اونجا میفرماید که علی رغم اینکه اینها معصوم بودن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اونجا میگن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء اولا شکورا. بعد شاهدم اینجاست، میفرماید که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اهل بیت با اینکه خب معصوم بودن، باز هم میگفتن که ما میترسیم از پروردگارمان در روزی که عبوس و قمطریرا هست، چهره در هم کشیده و بسیار سخت است. یعنی معصوم هم که باشه باز اشفاق داره، باز حراسان هست، باز مطمئن به اینکه از عذاب الهی در امان باشه نیست، این خوف رو در خودش حفظ میکنه. ویژگی پنجم، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مسلین کسانی هستند که قوه شهوت خودشون رو حفاظت میکنن، دامن خودشون رو پاک نگه میدارن و اهل ارتباط جنسی نیستن جز با همسران خودشان او ما ملکت ایمانهم، یا کنیزانی که اینها صاحب اون کنیزان هستند. حالا در صدر اسلام کسانی که در جنگ ها به اسارت گرفته می شدن، فانهم غیر معلومی، اینها اگر ارتباط جنسی با همسر خودشون داشته باشن خب این ملامتی برشون نیست. یعنی اسلام نهاد خانواده رو به رسمیت می شناسه، مسلین کسانی هستند که در چارچوب نهاد خانواده قوه شهوت خودشون رو کنترل می کنن، مدیریت می کنن و حریم خانواده رو حفظ میکنن. فمن ابتغا وراء ذلك، هر کسی که در طلب لذت جنسی ورای خانواده باشد، فاولئک هم العادون، چون این کسانی تجاوزکار محسوب میشن. باید حریم خانواده رو حفظ کرد. کسی حق نداره در خارج از چارچوب ازدواج رابطه جنسی با کسی برقرار بکنه، این نظر اسلام ممنوعه. ویژگی ششم و هفتم، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مسلین واقعی کسانی هستند که هم امانت دارند. امانات جمع امانت دیگه، این امانت هم معنی عام می‌داره، امانتی که خدا به ما سپرده. عقل ما یه امانت دست ما، چشم و گوش ما امانت دست ما، بدن ما امانت دست ما، هم امانت هایی که مردم پیش ما میسپرن، یه رازی کسی به ما میگه امانته، مسئولیت هایی که ما داریم بر عهده ما قرار میگیره تو جامعه، مسئولیت ما در قبال اعضای خانواده ما، در قبال اقوام و بستگان ما، در قبال پدر و مادر ما، در قبال دولت و کشور ما، در قبال محیط زیست، در قبال انسانهای دیگر، در قبال حتی طبیعت، گیاهان، درختان، حتی در قبال حیوانات، در قبال ثروتی که خدا به ما میده، نعمتهایی که ما، اینا همه امانتن در نزد ما. و روز قیامت از ما سوال میشه که با این امانتها چه کردیم؟ وقتی که داریم، زمانی که داریم، دقایقی که در اختیار ما هست، عمری که داریم، این هم امانته. و هم بحث عهد و پیمان، باز عهد و پیمان هایی که با خدا داریم و خدا با ما بسته، عهد و پیمان هایی که با یکدیگر داریم، عهد و پیمانی که در سطح حکمرانی یک کشور با کشورهای دیگه میبنده، اینا همه مراعات میشه. انسان مسلی کسیه که هم امانت داره، هم اهل رعایت عهد و پیمان هست. والذین هم به شهاداتهم قائمون، مسلین واقعی کسانی هستند که شهادتهایشان را برپا می دارن. یعنی چی؟ یعنی اگر جایی مسئلهی رو دیدن، از اونها خواسته شد که بیایید شهادت بدید که حق به حقدار برسه، اینها خودشون رو موظف می دانن که برن شهادت بدن، در محضر قاضی شهادت بدن. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، ویژگی نهم اینه که اینها بر این نمازی که میخونن، بر حفظ این نماز اهتمام دارن، از این نمازشون حفاظت میکنن. دو جور معنا شده، یکی این که یعنی نمازی رو که خوندن با آدابش به جا میارن، سعی میکنن در هنگام نماز حضور قلب داشته باشن، واقعا نمازشون نماز باشه. مسئله دوم اینه که خب این که اول بود، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونجا فرمود که اینا مرتب در زندگی اهل نمازن، پس این آیه یه چیز دیگری میگه و اون مطلب اینه، بحث دوم، که این نمازی رو که خوندن حالا حفاظت میکنن ازش، با گناه آثار این نماز رو از بین نمیبرن، برای اینه که این ویژگی ها رو دارن. در واقع این ویژگی آخر به هر 8 ویژگی قبلی مربوط میشه. یعنی وقتی ما این نماز رو که خوندیم حفظ کردیم که یک، نمازمون دائمی باشه، پیوسته باشه، دو، به فقرا و محرومان رسیدگی بکنیم، در اموال خودمون یه حق و سهمیه‌ای برای اونها قائل باشیم، سه، قیامت رو قبول داشته باشیم، چهار، از عذاب پروردگار ایمن نباشیم، 5، اهل خانواده باشیم و قدرت قوه شهوت و قوای جنسیمون رو در چارچوب خانواده کنترل کنیم و مهار کنیم، 6، به فراتر از خانواده و نه اهل بیبندوباری نباشیم، هفتم امانتدار باشیم، یا ششم حالا هرچند امانتدار باشیم، اهل رعایت عهد و پیمان باشیم و اهل شهادت حق باشیم. اگر از ما خواستن مسئله رو که شاهد بودیم بریم شهادت بدیم، بریم شهادت بدیم. اگه اینطوری شد ما از نماز خودمون حفاظت کردیم. پس ویژگی آخر والذین هم علی صلاتهم یحافظون در واقع میخواد همه قبلی ها رو بگه که وقتی شما مسلی هستی که این کارها رو بکنی، این کارها رو مراعات بکنید، شما میشه حافظ تأثیرات نماز. اولئک فی جنات مکرمون. این مسلین با این ویژگی هایی که گفتیم کسانی هستند که در بهشت، در بهشت ها گرامی داشته می شوند. اینا جاشون بهشته. خب یک سطح همینه که ما این اوصاف رو سطح فرد بدانیم. یعنی میگیم انسان تراز کیه؟ میگیم انسان تراز انسانیه که در نمازش مداومت داره، به فقرا رسیدگی میکنه، قیامت رو قبول داره، نسبت به عذاب پروردگار خوف داره، قانون خانواده رو حفظ میکنه، اهل تعدی و تجاوز در شهوت نیست، امانت داره، اهل رعایت عهد و پیمانه، اهل شهادت حقه. و اینجوری بیاییم بگیم. یک سطح دیگه اینه که ما حالا این رو بیاریم از سطح فرد بالا، یعنی در سطح نظام و سیستم و جامعه این رو در نظر بگیریم. یک انسان مسلی اگر قدرت رو به دست گرفت چیکار میکنه؟ اگه دولت رو به دست گرفت چیکار میکنه؟ در عرصه تمدن سازی، تمدنی که برپا میکنه چیکار میکنه؟ لذا به نظرم اینها رو ما میتونیم به عنوان شاخصهای حکمرانی اسلامی هم در نظر بگیریم. یک حکمرانی اسلامی حکمرانی هست که در وهله اول هرس انسانها رو مدیریت میکنه. با چی؟ با صلات. پس میشه برپادارنده نماز، برپادارنده نماز. حتی یک فرد در سطح خانواده، پدر خانواده باید برپادارنده نماز در اون خانواده باشه، به این ترتیب تربیت رو پیش ببره. اگر برپادارنده نماز شد، حالا با این ویژگی ها مداومت در نماز باید اتفاق بیفته، نه که یک روز یک وعده نماز، نه، کلن تو جامعه نماز زنده باشه، اقامه بشه، برپا داشته بشه. دوم این که به محرومان باید رسیدگی کنن، سیستمی رو برپا بکنن در نظام حکمرانی اسلامی که فقیر و محروم ما نداشته باشیم. و اگر احیاناً کسی خدای نکرده سائل محرومه، به او رسیدگی بشه، توانمند بشه تا از شرایط فقر و محرومیت خارج بشه. در این جامعه اعتقاد به قیامت باید گسترش پیدا بکنه، نگرانی از عذاب الهی پیوسته وجود داشته باشه، خانواده باید تقویت بشه. عفت و پاکی با خانواده محوری هست که حفظ میشه، با تعرض از مسیر در واقع تدبیر شهوت در خارج از خانواده باید مبارزه بشه. هیچ کس حق نداره در خارج از چارچوب خانواده و همسر خودش بخواد که ارتباطات جنسی داشته باشه. امانتداری باید توی این حکمرانی اسلامی پررنگ باشه و رعایت عهد و پیمان و وفای به عهد و پیمان باید پررنگ باشه و همینطور شهادت بر اساس عدل و قسط برپا داشته بشه. و در یک کلام حکمرانی تراز و حکمرانی اسلامی حکمرانی هست که علاوه بر پاداری نماز، بر حفظ آثار نماز هم مداومت میکنن. حفظ آثار نماز چیه؟ همین مواردی که گفته شد. ضمن این که از یه منظر دیگه این مواردی که گفته شد مراحل سیر و سلوک و عرفان اسلامی هم هست. کسی میخواد به لقای الهی نائل بشه، همینا رو باید انجام بده، همین کارا رو باید انجام بده. اگه خاطر شریفتون باشه ما قبلا در سوره مؤمنون و در سوره فرقان و بعضی از سوره های دیگه هم دستور و لعمل هایی داشتیم برای سیر و سلوک الالله. پس بستگی داره که از چه منظری ما این آیات رو مورد توجه قرار بدیم. خب بحث ما منظر راهبردیه، لذا به لحاظ راهبردی تجویزی که اینجا میکنیم از این آیات بهره‌ای که میبریم اینه که باید در نظام اسلامی به لحاظ راهبردی این مواردی که اینجا گفته شد محور برنامه هر گونه برنامه ریزی باشه. ما برای نیل به تعالی، برای لقاء الهی، برای اینکه جامعه طراز اسلامی داشته باشیم باید برنامه ریزی تربیتیمون در جهت کنترل و مدیریت حرص انسانها باشه. مدیریت حرص انسانها بر اساس نماز ممکنه که صورت بگیره، نمازی که این ویژگی ها هم در کنارش به عنوان آثارش دیده بشه. حالا از آیه 36 مجدداً برمیگرده به اون کسانی که معتقد بودن عذابی نیست، اگر هم عذابی باشه، اگر هم به اصطلاح عذاب که نیست، میگفتن عذاب که نیست، اما اگه میگید بهشتی هست، اگه بهشتی باشه ما خودمون وارد بهشت میشیم. فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین آیت مع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم کلا انا خلقناهم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الی نصب یوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون. فما للذین کفروا، این نظر رسم الخط اینجور باید خونده بشه، فما للذین کفروا قبلک، قبلک یعنی در مقابل تو، محتعین یعنی آدم هایی که با نگرانی و البته شتابان، یک شتاب و سرعتی درش نگاهشون هست و یک نگرانی هم هست، اینها به سوی تو میان. پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد الحرام که قرآن میخوندن و این آیات رو میخوندن، این مشرکینی بودن که میومدن به سمت ایشون با نگرانی و شتابان، گروه گروه دست دست بشنون پیغمبر چی میگه. بعد از این آیات که خونده میشد اینا میگفتن نه بابا، ما اگرم بهشتی باشه ما بهشت میریم، ما پول داریم، ما قدرتمندیم، ما ثروت داریم، ما بهشت میریم، نه اینها، نه این فقرا، نه این مستمندان. فما للذین کفروا قبلک مهطعین، چه شده است کسانی را که کافر شده اند که اینها در مقابل تو اهتا می کنند، یعنی با نگرانی و با شتاب از راست و از چپ گروه گروه میان به سوی تو. چی شده اینا رو؟ واسه چی این کارا رو می کنند؟ میان و گروه گروه، یه دسته میان باز یه دسته دیگه، چی میگه پیغمبر؟ آیاتو گوش میدن، بعد خودشون پیش خودشون میگن که اگرم بهشتی باشه، حالا نیست ولی اگرم باشه ما بهشتی هستیم. ایت ما و کل امرئن من هم ان یدخل جنت نعیم، آیا اینا توقع دارن، کل امرئن هر کدومشون، من هم از اینها که وارد بهشت نعیم بشن، وارد بهشت پر از نعمت بشن، همجوری بدون نماز، بدون ایمان آوردن؟ کلا ابدا، یه همچین چیزی نیست. کسی بدون نماز، بدون کنترل حرص خودش، بدون ایمان آوردن به قیامت، بدون امانت داری، بدون وفای به عهد و پیمان، بدون انحصار و کنترل شهوت از طریق خانواده، بدون رسیدگی به محرومان، بدون این ویژگی های دهگانهی که گفتیم، افراد نمیتونن وارد بهشت بشن. بهشت را به بها میدهن نه به بهانه. باید لایق بهشت بشون. ایت ما او کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم، این کافرانی که دوروبر تو میان، گروه گروه حرفای تو رو میشنون، اینا طمع دارن که همینطوری وارد بهشت پر از نعمت بشن. کلا، چون این چیزی ممکن نیست. انا خلقناهم مما یعلمون، ما اینها رو از چیزی آفریدیم که خودشون میدونن. ما آفریده ایم آنان را، یعنی این کافران را، این غیر مسلین را، مما یعلمون، از اون چی که خودشون میدونن. این اینا از نطفه آفریده شدن، این مراحل کمال رو اینجوری طی کردن. چطور اینها قیامت رو انکار میکنن؟ چطور عذاب رو انکار میکنن؟ اینها خدا رو چطوری شناختن؟ خدایی که این قدرت رو داره که انسان رو از منی با این شیوه می آفرینه، رشد میده، کمال میبخشه، خب این خدا میتونه شما رو دوباره خلق بکنه. فلا اقسم و برب المشارق و المغارب، سوگند میخورم به پروردگار مشرقها و مغربها که ما میتوانیم، انا لقادرون، ما حتما میتوانیم بر این که جایگزین کنیم بهتر از اینها را با اینها، و ما نحن به مسبوقین، و کسی هم ما رو نمیتونه مغلوب بکنه. خب یه توضیحی من اینجا بدم. یکی رب مشارق و مغارب چند جور معنا شده. یکی این که ما الان هر لحظه که تصور بکنیم یه مشرق و مغربی داریم، یعنی یه جا طلوع اتفاق میفته یه جا غروب، پس توی 24 ساعت مشرقها و مغربهای فراوانی اتفاق میفته. خب این معنا درست. یه معنای دیگه اینه که بالاخره هر روز خورشید یه نقطه طلوع و غروب هم داره، حتی نسبت به یک کشور، حتی نسبت به یک شهر، با توجه به فصول سال و ماهای سال این نقطه طلوع و غروب، البته تسامحی داریم صحبت میکنیم دیگه، متفاوت میشه. حال به هر معنای هر کسی بگیره درسته. یه نکته. نکته دوم راجع به این انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم هست. دو جور معنا شده که هر دو جورم میتونه درست باشه، چون حالا در مورد قرآن که بتون مختلفی داره ایرادی نداره که بیش از یک معنا هم ما استفاده بکنیم از آیات. یکی اینه که ما نه تنها میتونیم اینا رو دوباره زنده بکنیم روز قیامت، بلکه میتونیم بهتر از اینی که هستن هم اینها رو خلق بکنیم اونجا. یعنی آفرینش اینها، بعضی از مفسرین اینطور گفتن، چون قیامت سیستمش با سیستم دنیا فرق داره، آفرینش هم اونجا کاملتر اتفاق میفته. پس یه معناش اینه، ما میتوانیم بر این که تبدیل کنیم، جایگزین کنیم اینها را به بهتر از خودشون، یعنی نسخه قیامتشون پیشرفته تر، کاملتر و بهتر از این نسخه دنیاشون باشه. ما در دنیا از یه نطفه اینها رو اینجوری آفریدیم، توی عقبا که دوباره داریم زندگی میکنیم متناسب با نظام آخرت، اون مخلوق ما کاملتر و پیشرفته تر خواهد بود، یه ورژن پیشرفته ترش رو اونجا ایجاد خواهیم کرد. یه معنای دیگرش مربوط به همین دنیا میشه، یعنی اینها نمیخوان ایمان بیارن، خب نیارن، ما میتونیم اینها رو ببریم، اقوام دیگری رو که بهتر از اینها هستن به جاشون بیاریم که اونها دیگه به خدا ایمان بیارن. خب اینجا خیلی کلیه، یعنی تا به هر دوتا معنا رو این جمله داره، ولی این تفسیر دومی که عرض کردم، ترجمه دومی که عرض کردم، ما تو سوره های دیگه آیاتی داشتیم که این معنا رو به ما میگفت. در هر حال و ما نحن مسبوقین، خدای متعال میفرماید که کسی نمیتونه ما رو مغلوب بکنه، کسی نمیتونه بر ما سبقت بگیره. پس ای پیامبر، فذرهم، راهشون کن، ولشون کن، نمیخوان ایمان بیارن، خب نیارن، یخوض و یلعبو، بذار در همین باطل خودشون فرو برن و به بازی خودشون مشغول باشن، حتی یلاقو، تا دیدار کنند، ملاقات کنند روزی را که وعده داده می شدن در این دنیا، تا قیامت برسه، روزی که خارج می شوند از قبرها سراعن شتابان که انهم الی نصبٍ یوفضون، گویا که آنچنان شتابی دارن، آنچنان از قبرها وقتی بیرون میان با شتاب حرکت می کنن که گویا آنان به سوی هدفی می دوند، نصب یعنی علائمی که ایجای نصب شده و همه به اون سمت میشتابن، یوفزون میدوان، خاشعتن ابصارهم، در حالی که چشمهاشون فرو افتاده، ترهقهم ذله، ذلت اینها رو تماما فرا گرفته. اگه یادتون باشه این خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله در سوره قبلی یعنی سوره حاقه هم آمده بود، این تعبیر اونجا هم ببخشید در سوره قلم، ببخشید در سوره قلم آیه 43 هم آمده بود، خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، همون اول صفحه 566، اول جلسه 566 ما بحث کردیم. ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، اون روز روزی است که اینها وعده داده می‌شدند در دنیا ولی باور نمی‌کردند. خب خدا رو شکر می‌کنیم توفیق داد سوره مبارک معارج رو هم بخونیم. پس راهبردهایی که در این سوره مطرح شد راهبرد صبر بود در برابر مشرکین و همینطور راهبرد صلات. پس دو تا راهبرد شد، راهبرد صبر و صلات در برابر مشرکین و انکار کنندگان عذاب بهترین راهبردها هست. میتونیم این راهبرد آخر رو هم اضافه بکنیم، راهبرد سوم هم راهبرد رها کردن و اعراض کردن، یعنی که حرفاتون رو قبول نکردن دیگه رهاشون کنید، وقتتون رو با اینها تلف نکنید. اما در ذیل راهبرد صلات ویژگی های انسان تراز، جامعه تراز، خانواده تراز و حتی میتونیم بگیم شاخص های حکمرانی اسلامی هم بیان شد. در واقع راهبرد صلات راهبرد مدیریت و کنترل انسان حریصه. انسان با نماز میتونه حرص خودش رو مدیریت بکنه، کنترل کنه تا از جزوع بودن و منوع بودن در بیاد و صاحب ویژگی هایی بشه، ارتباط دائمی با خدا که همون مداومت بر نمازه، رسیدگی به محرومان و مستمندان، اعتقاد و باور به قیامت، نگرانی از عذاب روز قیامت، اصالت خانواده و کنترل شهوت در چارچوب خانواده و از طریق ازدواج و تجاوز دیدن هر گونه روابط جنسی در خارج از چارچوب خانواده، رعایت امانت داری، راهبرد امانت داری، راهبرد مراعات عهد و پیمان، راعون یعنی مراقبت کردن، پایبند بودن، مواظبت کردن و راهبرد شهادت و گواهی دادن در اموری که مؤمن بر اونها شاهد هست و حفاظت از آثار نماز. خب بعضی از آیات عمده و مهمتر رو یک بار هم مرور میکنیم. اصل بحث این بود که کسانی بودن که عذاب رو تمسخر میکردن، به پیغمبر گفتن که عذاب بگو بر ما نازل بشه، خدای متعال فرمود که دیر و زود داره، سخت و سوز نداره، حتما عذاب بر اینها واقع خواهد شد و هیچ کس هم نمیتونه جلوش رو بگیره، منتها پیامبر تو صبر بکن، قرار نیست هرچی اینا بگن ما بگیم چشم، زمانی عذاب بر اینها نازل میشه که خدا بخواد و اون روز قیامت دور نیست، نزدیکه، هرچند اینها اون رو دور میبینند. اون روز که فرا برسه اینها حاضرن همه کسانشون رو فدا کنن تا بلکه از اون عذاب نجات پیدا کنن، اما براشون میسر نیست، بهشون گفته میشه کلا. ریشه یابی این مسئله هم در هلوع بودن انسانه. انسان هلوع آفریده شده، اگر تربیت نشود و اگر کنترل و مدیریت نکنه هلوع بودن خودش رو، که این هم با صلات ممکن هست، با ارتباط با خدا ممکن هست، سر از جهنم در خواهد آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. راهبرد صبر، انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل و تكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. هم دیگرم میبینن ها، اما يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه و صاحبته و اخيه و فصيلته التي تؤويه و من في الارض جميعا ثم ينجي. كلا انها لذا نزاعه للشبا. عذابی متوجه شما خواهد شد، آتشی متوجه شما خواهد شد، به سمت شما زبانه خواهد کشید که پوست کلتون رو میکنه. پوست کله کیارو، پوست کیارو میکنه. تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. بعد هم مجددا به کفار برمیگرده. بعضی هم گفتن مقصود از این کفار مسلمانانی هستند که اهل نماز نیستند ولی طمع بهشت دارند. فرقی نمیکنه چه مسلمانی باشه که اهل نماز باشه، اهل نماز نباشه و طمع بهشت داشته باشه، چه کافری که از خود راضیه و میگه اگرم بهشتی باشه، چون ما تو آیات دیگه هم قبلا داشتیم کفاری که میگفتن اگرم بهشتی باشه اونجا ما وارد بهشت قایم شد نه شما. فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین. این عزین حواستون باشه با رزه هست، گروه گروه، با اون عزینی که سابقا داشتیم که جمع عضو بود فرق داره. ایت ما و کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم کلا انا خلقناهم مما یعلمون فلا یقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. و آخرین راهور در برابر اینها فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. این راهور به هر حال در تبلیغ مبلغان و اقدامات فرهنگی فوق العاده کارایی داره. جایی که میدانیم بحث ما با کسی مفید و فایده نیست نباید ادامه بدیم. خدایا همه ما را از نمازگزاران واقعی قرار بده. خدایا به ما توفیق مداومت در نماز به معنای ارتباط واقعی با خودت عنایت بفرما. ما را پیوسته ذاکر قرار بده، غفلت را از ما بزدا. خدایا به ما توفیق رسیدگی به محرومان مستمندان عنایت بفرما. خدایا ما را از باورمندان به روز قیامت قرار بده. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما در چارچوب خانواده و برای تقویت نهاد خانواده در سطح جامعهمون، در سطح دنیا هر فعالیتی از دستمون بر بیاد توفیق داشته باشیم انجام بدیم. خدایا ما رو از امانتداران و از مراعات کنندگان عهد و پیمان قرار بده. خدایا آثار نماز پیوسته در زندگی ما متجلی بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.